بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول في واجبات منا. آمدیم از مشعر به سوی منا. هر ولی جز مستحبات بعد مثل اذان اقامه که انسان فراموش میکنه بر میگرده نماز میشکنه بر میگرده بعض وقتا، دلیل بر وجوب نیست. القول فی واجبات منا وهی ثلاثه، در منا سه چیز واجبه، یعنی روز عید منظوره. الاول عبارت امام رحمت الله علیه رو میخونم در تحریر الوسیله. الاول رمی جمرت العقبه، اولین واجبه. بنابراین این مسئله یه فرعش اثبات وجوب رمی جمره عقبه است، این یه فرعش. یه فرعش هم بقیهش و المعتبر شرایط این رمیو بیان میکنن که چهار تا شرط ایشون ذکر میکنن. والمعتبر صدق عنوانها، صدق عنوانها. عنوان چی؟ عنوان حسا. حسا قبلا ایشون ذکر نکرده. کو؟ رمی و جمرت العقبه به حسا. من ننوشتم اینجا بل حسا یا به حسا؟ بل حسا. بله، رمی و جمرت العقبه بل حسا، درست وقتی حسا باشه. و المعتبر صدق، این شرط اوله، صدق عنوان الحسا. حسا هم این شرط اول. خب باید بگن این سنگریزه، صدق سنگریزه. پس یک سنگ درشت بردارد و یه پاره سنگ بندازه نمیشه، یه شن کوچولو هم بندازه نمیشه. فلا یسه به رمل، رمل کافی نیه، به رمل سنگریزه نمیگن، شن. ولا به حجاره، پاره سنگ هم برداره فایده نداره. ولا به خزف برداره، از این سفالهایی که پخته شده از این بزنه. اینا هیچ کنمش حسا نیست. باید سنگ ریزه و حسا بهش صد کنه. ولا به خزف و نحوه ها. پس شرط اول صدق سنگریزه و حسابرش. و یشترط فیها، سه تا شرط دیگه، ان تکون من الحرم، باید این سنگریزه ها را از حرم جمع کرده باشه. از عرفات نمیشه، عرفات بیرون حرمه. بگن ریگه دیگه، و اندازه سر انگوش میگن انموله تعبیر میکنن، میگن به قدر انموله باشه اب نداره سر انگشت. بله، وایشتر تو فیها ان تکون من الحرم، بنابراین یا از مشعل برداره که جز حرمه، یا از خود منا برداره که جز حرمه. فلا تجزی، فلا تجزی من خارجه، از خارج حرم مجزی نیست. این شرط دوم شد. اول صدق حسا کردن، دوم از حرم بودن. و ان تکون، این سوم، بکرن لم یرم بها، باید بکر باشه. تا کنون کسی با این سنگریزه نزده باشد جمره رو، ولو فی سنین سابقه، ولو فی سنین سابقه. اگه سنگریزه های سال گذشته رو جمع کنند و بیارن دوباره ریزن در منا و از اونا ورداره بزنه، مشکله. حالا اونجایی که شک کنیم که این سابقا رم شده، رم نشون پیش میاد، این سنگریزه ها رو جا به جا میکنن، آیا این قبلا زده شده نزده شده در مشکوک چی، بعدن میگیم انشاءالله. چهارم و انتکون مباحه، سنگ مباح باشه. فلا یجوز بالمغصوب، اگر قصبی باشه فایده نداره. فرض کنید یه تکه گوشه منا کسی ایازت کرده باشه، که نمیشه ایازت کرد، بیاد مثلا از اون سنگا برداره. ولا این مصداق مقصود در این دومی بهتر روشن میشه. ولا بما هازها غیرهو، دیگری ورداشته جمع کرده، این میره یواشکی اونو برمیداره به غیر اذنهی. این زمین به غیر اذنهی به کی برمیگرده؟ اون کسی، اون غیره که جمع کرده بدون اذن اون غیر، برمیداره سنگاشو میزنه. خب اگر مال کسی نباشه به، ای به دردش نمیخود، اعراض کرده، اگر اعراض کرده میشه بردارن. و یستحب ان تکون من المشعر، بهترین از که از مشعر بردارن. شب که میان اونجا، یکی از کارهایی که مردم حجاج میکنن جمع آوری سنگ برای فرداست از مشعر. و جالب این است راجع به این سنگ و شرایط سنگ، بعضی ها در ذیل مشعر بحث کردن. مرحوم صاحب جواهر میگه خاتمتون در آخر احکام مشعر، میگه خاتمتون راجع به این سنگ ها رو برداشتن و شرایط و فلان اینها رو نمیاد تو منا بگه، تو مشعر میگه، چون مستحب از مشعر بردارن. بعضی ها در ذیل مباحث مشعر اونو مطرح کردن. پس ما دو مسئله داریم، یه مسئله این است واجب است رمی جمره عقبه روز عید، مسئله دوم شرایط چهارگانه، این باید صدق سنگریزه و حسابش بکنه، حرم هم باشه، بکرم باشه، مباهم باشه. اینا رو باید دونه دونه با دلیل ثابت کنیم. ولی قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، ببینیم منا رو چرا منا گفتند که واردش نشدن امام. بله، نه طهارت نجاست در شد نیست. واجبات در منا پس بنابراین یوم عید سه چیز شد: اول رمی جمره شد و بعد ذبح شد و بعد تقصیر. حالا باید وجه تسمیه منا رو به منا بدانیم چیه. اینجا یک کلامی مجموع البحرین داره، کلام جامعی هست، میگه منا که الا، وزنش منا که الا، بر وزن اله هست، اله نه اله، اله من هنا الهنا. این منا هم بر وزن اله هست. بله، و عربا، بله عربا همش منا منا میگه، منا. اون راننده ها وقتی میخوان ببرن جمعیت رو به منا میگن منا، منا، در حالی که منا هست. منا که الا بر وزن الا، اون تلفظ عامیانه عرباست، عامیانه است که میگن منا. که الا اسم و موزن به مکه، علا فرسخن من العقبه الى وادی محسر، فاصلش تا مکه علا فرسخه نسیه فرسخه، در حالی که الان متصل شده است. اون وقتا یه فرسخ فاصل داشته زمان ترهی در مجموع البحرین. اسم موزن به مکه علا فرسخه، حدودش چیه؟ من العقبه الى وادی محسر، یه طرفش عقبه است، اون گردنه است که جمره عقبه اونجا قرار دارد، یه گردنه هست تا وادی محسر، بین این دو قسمت منا هست و اختل و شرق و غربش کوها هست، کوها هست. واختلف فی وجه تسمیه، اختلاف شده که چرا منا رو منا میگن. فقیل سمی منا لما یمنا بهی من الدماء، امنا به معنی عراقه است، ریخت، چون در اونجا خونه زبایه ریخته می شود بهش منا میگن. لما یمنا بهی من الدماء، ای یراق و خون قربانی ریخته میشه. این یه بچه تسمیه. و قیل سمیت بذالک لأن جبرئیل لما اراد مفارقت آدم، رسیدن به منا دیگه آخر کار بود، جبرئیل هم میخواست از آدم خداحافظی بکنه، قال له تمنا یا تمنه، بله چیزی که آرزو داری بگو، چی میخوایی؟ قال اتمن الجنه، آرزو دارم بهشت را، ولذا منا گفتن. این وجه تسمیه به منا بهتر میخوره، چون آرزو منا میگن. بله هر دو، الان به ابراهیم هم میرسی، هم به ابراهیم هم به آدم. به آدم گفت تمن، قال اتمن الجنه، فسمیت منا لامنیت آدم بها، نامش منا شد چون آدم در اونجا آرزویی از خدا کرد. وقیل سمیت، این احتمال سومی درباره ابراهیم، و قیل سمیت به ذالک لأن جبرئیل اتا ابراهیم فقال له تمنا، آرزویی بخواه، چیزی از خدا بخواه یا ابراهیم، تمنا یا ابراهیم، فکانت تسما منا. چی ابراهیم از خدا خواست اینجا نداره، ولی الان میرسیم در روایات داره ابراهیم در دلش خواست کاش خدا به جای ذبح اسماعیل دستور میداد من یه گوسفندی را ذبح کنم، تو دل آرزو کرد به زبان نیاورد، ولی آماده ذبح بود. فقال له تمنا یا ابراهیم فکانت تسما منا، فسماها الناس منا، مردم بله منا؟ نه اسم مصدر ممکنه باشه، مصدر نیه. خب حالا دو تا حدیث هم اینجا داریم که در علل و شرایع در وسائل نیست. علل و شرایع جلد دوم صفحه 435 و 436 حدیث 1 و 2 در علل و شرایع. در علل و شرایع بعد از آنی که حدیث مجموع البحرین رو نقل میکنه، بعد اون حدیث از معاویه ابن عمار هم نقل میکنه، علل و شرایع. حدیث دیگری نقل میکنه عن محمد ابن سنان که محل بحثه. ان ابا الحسن الرضا علیه السلام کتب الیه، کتب به سوی کی؟ به محمد ابن سنان. العلت التي من اجلها سمیت منا منا، علتی که به خاطر آن منا را منا نامیدن، ان جبرئیل قال هناک یا ابراهیم تمنى علی ربک ما شئت، هر چی میخوایی از خدا بخوا. فتمنى ابراهیم فی نفسه، این هنوز قبل از داستان ذهب بوده، تمنی کرد ابراهیم در دل، ان یجعل الله مکان ابنه اسماعیل کبشن، یک گوسفندی را قرار بده، یأمره بذبحه، که خدا امر به ذبحش کنه، فداء له، فداء اسماعیل بشه، فاعطی مناه، فاعطی ابراهیم مناه به آرزوش دست. این یه حدیث، اون حدیث مجموع البحرین هم که الان خوندیم از معاویه ابن عمار نقل شد، اونم یه حدیث. این دو حدیث در علل الشرایع به عنوان وجه تسمیه منا به منا آمده. پس معلوم شد این عربا هم که میگن منا خیلی بی حساب کتاب نیست، چون به آرزو اینها منا مناسبه. به هر حال نه نمیدانسته آرزو، نه دستور ذبح اسماعیل داده شده بوده و میگم من میرم ذبح میکنم، ولی ای کاش خداوند به جای ذبح اسماعیل اینو قرار بده، فرمان خدا تغییر پیدا بکنه، آرزو کرد. خب بریم سراغ اون دو مسئله، یکی وجوب رمی جمر عقبه و دوم شرایط سنگ ریزه. این دوتا رو بررسی کنیم. اصل وجوب رو خیلی ها سراغش نرفتن، چون از واضحات بوده، از مسلمات بوده. تو روایات ما هم با اینکه روایات متضافره قبیل شبیه به متواتر داریم، ولی روایات مستقیما سراغ وجوب رمی نمیره، سراغ فروع مسئله میره. ما از فروع اصولش رو میفهمیم، یعنی اصل مسئله به قدر مسلم بوده که احتیاجی به سوال جواب نداشته، اون شاخ و برگ ها و فروع سوال میکردن. ما از اون روایات میتوانیم یه مدرک مهمی برای اثبات وجوب بگیریم. عرض کردم عده ام دنبالش نرفتن به خاطر وضوعشو. و اما و رفتن سراغ ترتیب، اصلش وجوب این رو خیلی اعتنایی بهش نکردن، بلکه بس که مسلم بوده، ولی ما ناچاریم که بحث وجوب رو با ادله‌اش ذکر کنیم. خب از بهترین کلام‌ها که اقوال رو خوب منعکس کرده در این مسئله، کلامی است که صاحب ریاض داره اینجا، به نحصل کلام فی المقام، جلد ششم صفحه 387 می فرماد: اما وجوب الاول، اول کدامه؟ رمی جمره. از اون سه چیز اولش رمی جمره است، جمره عقبه. اما وجوب الاول فف تذکره والمنتها انهو لا نعلم فیه خلافا. در تذکره و منتها علامه میگه هیچ خلافی در این مسئله نیست. بعد میفرماید و فی المنتها قد یوجد فی بعض العبارات انه سنه. در بعضی عبارات یوجد فی بعض العبارات انه سنه، خیال کردن سنه به معنی استحبابه، در حالی که سنه به معنی واجباتی است که در متن قرآن نیامده، رمی در قرآن نیست. عرفات، مشعل، اینا هست در متن قرآن. مل و ذالک فی بعض احادیث الائمه، و ذالک فی بعض احادیث الائمه است که سنه. اینجا رو دقت کنید که منشأ اشتباه کلام شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقوده، و فی لفظ شیخ فی الجمل و العقود، در عبارت شیخ در کتاب الجمل و العقود سنه آمده. و هو محمول علی ثابت بسنه، و هو محمول علی ثابت بسنه، یعنی به روایات، لا انه مستحب، نه اینکه مستحب بوده باشه. منتها بعضی از قدما کلام شیخ رو دیدن سنت، به شیخ نسبت دادن که انه قال مندوبان، به شیخ طوسی نسبت دادن انه مندوبان. صاحب جواهرم اوقاتش تعلق میشه در اینجا میگه بعضی اشخاصی که بدون فکر و مطالعه نمیدونم این مسائل را قضاوت میکنن، از کلام شیخ طوسی استحباب فهمیدن، گفتن که قال شیخ انه مندوبون، در حالی که شیخ میگه سنه، و سنه به معنی واجبی است که با حدیث ثابت شده باشه، نه با آیات قرآن. ثم قال، ادامه رو دقت کنید، قال همون صاحب ریاض: لا خلاف عندنا فی وجوبه. بعد بالاتر لا خلاف عندنا فی وجوبه ولا اظن احدا من المسلمین یخالف ذلک. این عقیده همه علمای اسلام شد، ولا اظن احدا من المسلمین یخالف ذلک. مرحوم نراقی هم در مستند شبیه همین معنا رو داره، در جلد 12 صفحه 300 83. منتها عبارتی نقل کردن که ینبغی ان یرما، ینبغی ان یرما، عبارت مستند سزاواره. از این ینبغی ان یرما بعضیا بوی استحباب شنیدن، در حالی که در آخر کلامش میگه اجماع محققا در وجوب هست. پس یه انبری که گفته نه به معنی استحبابه، آخر کلامش میگه لا یبعد که اجماع محققا بوده باشه. و قریب من ذالک ما ذکره فی الجواهر، قریب من هما ما ذکره فی الجواهر، جلد 19 صفحه 101. جواهر هم مفصل میگه، کلام شیخ رو هم نقل میکنه که گفته سنتون، و اشتباهی که بعضی از قدما از کلام شیخ کردن قیاد کردن سنتون یعنی مستحبه. میگه اوقات تلخی میکنه جواب میده و میگه اینایی که این گفتن بی مطالعه و بی فکر این حرف زدن، هرگز شیخ توزی نگفته مستحبه، این مسئله از مسلمات اسلامه. بنان علا ذالک به نظر میده چی؟ میگه بدون بلا فکر ولا چی چی، تعبیراتی میکنه میگه بدون فکر و بدون مطالعه دارن حرف میزنن. بعضم الله تحصیل دارن، بله چیزم میگه، بعدم میگه اشتباه گرفتار خطا شدند و گرفتار چی شدند و بله اوقات معلوم صاحب جایی بعض جاها که فتاوای شازی میبینه اوقات تلخی میکنه و میگه. به هر حال بریم سراغ ادله. پس از نظر اقوال مسئله مسلمه و این کلمه سنت در کلام شیخ در کتاب الجمل و العقود به معنی استحباب نیست. احدی از شیعه و سنی منکر وجوب رمی جمره عقبه نیست. وقتی هم حج مشرف میشه میبینیم همه میان و لازم میدانن جمره عقبه رو رم میکنن. و اما دلیل در اینجا دو تا دلیل ذکر کردن. یه دلیلش فعل پیغمبر است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر آمد رحم کرد، به اضافه این که خذوا عنی مناسککم هم گفته، اینجا نگفته، در طواف گفت خذوا عنی مناسککم، هرچی من انجام میدم واجبه. بنابراین اصل در افعال پیغمبر در مناسک حج از وجوبه الا ما خرج به دلیل. بنابراین از یه طرف بله، من روایتی را که فعل پیغمبر اکرم میگه از صحیحه معاویه ابن عمار بخونم بهتره، بعضی ها روایت ضعیفی مثل که پیدا کردن. بله روایت اینه، صحیح معایت عمار حدیث 4 باب 2 از ابواب اقسام حج جلد 8 وسائل. این حدیث 4 باب 2 جلد 8 وسائل خیلی کار سازه، خیلی چیزا تو اون حدیث مفصل هست. حدیث 4 باب 2 از ابواب اقسام الحج جلد 8 وسائل عبارت این است: عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله، مقداری صحبت میکنه بعد میگه فلما اذا النهار، وقتی هوا روشن شد، افاضه، افاضه از کجا؟ از مشعر، حتی انتها الى منا، تا آمد به منا، فرما جمرت العقبه، رفت رمی جمره عقبه کرد. پس این با حدیث صحیحه. بعضی ها به روایت دائم چسبیدن که روایت مرسله هست از مستدرک. مرحوم صاحب مستدرک روایتی نقل میکنه در ابواب رمی جمره، حدیث 2 باب 1 که از پیغمبر اکرم نقل میکند و 7 سنگم توش هست، 7 حسیات. ولی خب سندی نداره، اما اینی که من ذکر کردم سندی داره، سند معتبری داره. خب این صغرا ثابت شد که پیغمبر اکرم این کار انجام داد. کبرا خذو عنی مناسککم، این متاسفانه در منابع ما نیست، فقط حدیث مرسلی در دعائمه. حدیث مرسلی در دعائم، ببخشید در اوال لعالیه، در اوال لعالی مستدرک، حدیث 4 باب 54 ابواب طواف. این حضور پیغمبر در طواف کن منطقه عامه، شامل همه میشه. حدیث 4 باب 54 ابواب طواف، این رو مرحوم صاحب مستدرک از اوال لعالی مرسله است نقل کرده. اما اهل سنت در مسانید مهمشون نقل کردن، مسند احمد جلد 3 صفحه 318. بله، راوی میگه و ایتون نبی، عبارت مسند احمد دقت کنی به درد رمی بهتر میخوره، مال اونا مال رمیه. و ایتون نبی یرمی علی راحلته یوم النحر، سوار مرکب رم میکرد. رأیت النبی یرمی علی راحلته یوم النحر یقول لنا خذوا مناسککم، یقول لنا خذوا مناسککم. من یه جمله دیگه بگم که این دلیل تمام میشه، فردا میریم سراغ دلیل دوم انشاءالله. وان این است در منابع ما به صورت معتبر نیامده. در منابع اهل سنت خضوع عنی مناسککم آمده، ولی این ولی رو دقت کنید، علامه رحمت الله علی در کتابهاش به طور اسناد به پیغمبر در کتاب فقهی میگه قال رسول الله خذوا عنی مناسککم. چطور علامه در منتها و تذکره میگه لنا قوله خذوا عنی مناسککم، یا در تذکره میگه لأن النبی طاف بالبیت 7 و قال خذوا عنی مناسککم. قال نسبت به پیغمبر میگه، نمیگه رویه. حالا علامه از کجا آورده؟ در منابع ما که منبع معتبری نداشتیم، ولی در 2 کتابش در منتهی و تذکره میگه لنا قوله، یا میگه قاله، نسبت به پیغمبر میده. این یک معمایی است که بر ما روشن نیست. علامه آیا یه منبعی در اختیار داشته است که این روایت مسندن از طرق ما نقل شده بوده یا نه؟ حالا علی کل حال این دلیل یه دلیلیست به اندازه معید خوبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.